چهل سال چهل گفتگو.
سورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند است. سورج عطابکی در سال 57 در حدود 25 سال داشت و از جوانان طرفدار انقلاب بود که تحصیل خود را رها کرد و به ایران بازگشت. در گفتگوی ویژه امروز با سورج عطابکی درباره علت گریزش از ایران و همچنین میزان نفوذ روسیه در ساختار حکومت جمهوری اسلامی پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای عطابکی، ابتدا از حدود 2 ماه پیش از بهمن سال 57 آغاز میکنیم که شما در لندن در حال تحصیل بودین، اما ظاهراً مسائل اون روزگار موجب شد که درس رو رها کردین و به ایران بازگشتین. آیا به طور کلی به خاطر مخالفت با حکومت شاه یا به علت حضور و شاهد بودن اون روزهای تاریخی به ایران برگشتین؟ کدوم عامل قوی تر بود در بازگشت شما به ایران؟
به صراحه میتونم بگم که عامل دوم قوی تر بود. میخواستم به ایران برگردم و شاهد رویدادهای ایران باشم. درباره انقلاب ها، درباره رویدادهای تاریخی بسیار خونده بودم و دریغم میامد که حضور نداشته باشم و شاهدی نباشم بر اون رویدادهایی که در کشورم جاری بودش. به همین خاطر اون شور جوانی منو برون داشت که درسم رو داشتم فیزیک میخوندم در دانشگاه لندن رها کنم و به ایران برگردم.
در آن روزهای پرشور و انقلابی که به ویژه تهران شاهد اعتراضاتی بود، شما که در واقع جوان بودین و تا اونجایی که میدونم هم تمایل به جبهه ملی داشتین هم تمایل به مسائل سوسیالیستی، اوضاع و احوال رو چگونه میدیدین؟
من از همون زمان بازگشتم به ایران و اینکه به خیابون رفتم و شاهد تظاهرات بودم، یک نگرانی عمیقی به سراغم اومد وقتی که اون حرکت توده‌وار رو دیدم. آنچه که ما درباره انقلاب‌ها، درباره رویدادهای تند سیاسی در کتاب ها خونده بودیم گونه دیگه بود. دوران دانشجوییمون ما از طریق کتاب ها با یک چهره بسیار متفاوتی از انقلاب روبرو بودیم. انقلاب فرانسه برای ما اخوت بود، برادری بود، آزادی بود، عدالت بود و از این دست. و یک تصویر بسیار رویایی ما در نوجوانیمون از رویدادهای از این دست برای خودمون ترسیم کرده بودیم. وقتی که به ایران بازگشتم و به خیابون رفتم و شاهد تظاهرات هر روزه بودم، با جماعتی روبرو شدم که در حقیقت ویرانگر و نسازنده. یادم میاد که در محلمون یک اغذیه فروشی بود، باده فروشی. صاحب این اغذیه فروشی، باده فروشی، مدت ها بود که دکونش رو بسته بود از ترس اینکه حمله کنن، اما این جماعت رحمی نکردند و با این باده فروشی بسته شده هم حمله کردند. و یک روز من شاهد این بودم که تمام اجناسی که تو این مغازه بود، شیشه های مشروب رو به خیابون ریخته بودند و از این دست. این برای من خیلی تکون دهنده بود و از این دست رویدادها بسیار می دیدم، نگران کننده بود برام. روزی در خیابون دیدم که یک تظاهرات بسیار بزرگی توی خیابون شاه رضای اون زمان در جریان بود. بعد یک وانتی اومد اونجا، روسری شروع کرد توزیع کردن بین تظاهر کنندگانی که حجاب نداشتن. و وقتی که پرسیدیم خب چرا شما دارید روسری پخش میکنید، گفتم به خاطر همدلی و همبستگی دارین این کارو میکنید. خب پاسخ من این بودش که خب این چه همبستگی و همدلیه؟ کسانی هم هستن که میخوان که روسری نداشته باشن و چرا اونایی که روسری دارن نباید روسریشون رو بردارن؟ چرا باید به نفع روسری به سرها این همدلی صورت بگیره. یا از این دست مسائل وقتی که گروهایی که اسلامی نبودند در جریان این تظاهرات مورد حمله گروهای اسلامی قرار می گرفتند. اما ترفندی که اینجا من می دیدم و می شنیدم این بود که به نوعی اشاره می کردن که بحث نکنید الان بحث نکنید، بحث بعد از پیروزی، بحث بعد از پیروزی. و خب دیدیم که 22 بهمن اومد و روحانیت به قدرت رسید، قبضه کرد و از همون روز نخست شمشیر رو بست و دیگه جای بحث نبود بعد از پیروزی.
آیا اتابکی، حالا پس از 40 سال که از اون روزها گذشته، آیا به خاطر اینکه درستون رو رها کردین و برگشتین به ایران خوشحال هستین یا فکر میکنین که کار درستی انجام دادید یا انجام ندادید؟
بسیار بسیار خوشحالم که به ایران برگشتم. واقعا اگر بر نمیگشتم به ایران، همیشه احساس میکردم که یک چیز رو از دست دادم و شاهدی نبودم. انقلاب ایران دریچه بسیار بسیار خوبی رو برای من باز کرد که به تاریخ نوع دیگه نگاه کنم و نگاه بهتر و درستری به تاریخ داشته باشم. انقلاب ایران سبب شد که من به بازخوانی انقلاب فرانسه بپردازم، به ویژه به انقلاب روسیه. مثلا وقتی که من نخستین اعدام ها رو در پشت بام مدرسه رفاه شنیدم، خبرش آمد و بعد اون سبوعیتی که در ماهای بعد از انقلاب در کردستان، در ترکمن‌صحرا، در خود تهران و اینجا و اونجا جاری بود و بعد خبرهای سبوعیتی که در روزهای انقلاب در شهرستان ها صورت گرفته بود، من رو به اندیشه واداشت که خب انقلاب چیه واقعا؟ انقلاب روسیه چگونه انقلابی بوده؟ انقلاب فرانسه چگونه انقلابی بوده؟ و شروع کردم و تاریخ انقلاب ها رو یکی بعد از دیگری ورق زدم، خوندم و با نگاه حالا متفاوت تر، نه اون نگاه در حقیقت ذات باورانه‌ای که پیشتر داشتم و نگاه خوشبینانه‌ای که به رویدادهای اجتماعی از این دست داشتم، به واکاوی انقلاب‌های جهان پرداختم.
اما آقای اتابکی، شما پس از نزدیک به 3 سال پس از انقلاب از ایران خارج شدین یا در واقع فرار کردین. چه عواملی باعث شد که یک جوان انقلابی فرار رو برقرار ترجیح بده؟
ببینید، خب من پیش از اون که انقلاب، در حقیقت اگر بگیم که انقلاب در روز 22 بهمن نوعی حادث شد و نقطه عطفی بود در اون حرکت اجتماعی، همونطور که اشاره کردم، من از روزهای پیش از 22 بهمن نگران این رویداد بودم و بعد رویدادهای بعد از 22 بهمن مصداق نگرانیم بود و فضا روز به روز تنگتر می شد برای کسانی که معتقد به مبانی این حکومت تازه، حکومت روحانیون نبودند. و نگاه می کردم، می دیدم که هر روز که می گذره برای کسانی که حالا بگیم دیگر اندیش بودند یا نوع دیگهی در حقیقت می خواستند زندگی کنند، بود و باش داشته باشند، رقم می خورد. شما میخواستید استخدام بشید، باید از 7 خان تسویه ها میگذشتید و کمیسیون ها یا کمیته هایی در حقیقت استخدام شما رو بررسی میکرد که آیا شما معتقد هستید، آیا تمام این مناسک مذهبی رو رعایت میکنید، نمیکنید و پایبند بهشون هستید یا نیستید. و از این دست، یعنی ما داشتیم میرفتیم آهسته آهسته به سمت یک حکومت تئوکراتیک، حکومت دین سالار، یا اگر به زبان امروزه بخوام بگم، بیشتر ترجیح میدم بگم که حکومت فقیه سالار تا دین سالار. برای اینکه اون چه که ما در جمهوری اسلامی داریم یه خوانش ویژه‌ای از دین سالاری هستش. بنابراین شرایط خیلی تنگ شده بود و خب ما در عرصه زندگی روزمرهمون فعال بودیم، دوستانی داشتیم، از ما دعوت میکردن، سخنرانی هایی داشتیم، در جلساتی شرکت میکردیم، در گروه هایی بودیم از این دست، از اون دست. و به هر صورت تقریبا نوروز سال 61 که رسیدیم، دیگه شرایط به گونه‌ای بودش که جای نفس کشیدن نبود، حملات شروع شده بود، شبونه به خونه‌ها حمله می‌کردند، دستگیر می‌کردند و متأسفانه وضعیت به گونه‌ای بود که یک انشقاقی هم بین کسانی که حالا آنچنان هم پایبند به مبانی اسلام نبودند و خودشون رو دیگراندیش میدونستند پیش آمده بود، ولی خود اینها هم کمک میکردند همگام با جمهوری اسلامی و تضییقاتی برای دیگراندیشان در حقیقت قائل میشدند.
آقای عطابکی، در اینجا از شما میخواهم دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در زمینه این گفتگو پخش بشه و پس از اون میپردازیم به علت اصلی گریز شما از ایران.
من دو ترانه که انتخاب میکنم، ترانه نخست ترانه ایست از خانم سپیده رئیس السادات. بسیار هم خوشحالم که در حقیقت این کاروان خوانندگان زن ما همچنان در راه نچندان هموار به راه خودش ادامه میده و تمام تضییقات حکومت باعث نشده که از پا بیفته. خانم سپیده رئیس السادات یک ترانه‌ای داره به نام ای باغبان که شعر اخوان ثالث رو انتخاب کرده. اخوان ثالث شعری داره به نام تسلی و سلام برای محمد مصدق، سرود 1335. البته اون زمان اجازه نداشت که نام مصدق رو بیاره، گفته بود برای پیر محمد احمد آبادی این شعر رو سروده که بعدن گفت منظورش محمد مصدق. زمانی که زندان زرهی بود اخوان ثالث و در زندان زرهی شاهد زندانی بودن محمد مصدق بود. این ترانه رو خانم سپیده رئیس سادات به نام ای باغبان خوندن و من دوست دارم که این ترانه را اگر شما محبت کنید پخش کنید. ترانه دومم از بانوی ترانه های مردمی ایران، خانم سیما بینا، که بسیار بسیار من احترام دارم به ایشون و در زمانی که ریاست انجمن ایران پژوهی، انجمن بین المللی ایران شناسی رو من به عهده داشتم در شهر وین، ما یک لوح یاد بود و سپاس رو از طرف این انجمن تقدیم ایشون کردیم. خانم سیما بینا یک ترانه بسیار زیبایی از نظر من داره، من خیلی دوست دارم اون ترانه رو، به نام پریشان روزگاران، موسیقی مقام شمال خراسان، اگر این رو پخش کنید.
در اینجا گفتگو رو با تورج عطابکی ادامه میدیم. آقای عطابکی، پیش از پخش ترانه در ارتباط با علت اصلی گریز شما از ایران پرسیدم و اینکه چرا به هلند رفتین و در اون کشور موندگار شدین و به تحصیل ادامه دادین، چرا به لندن برنگشتین در واقع؟
خب علتش که همونطوری اشاره کردم تقریبا 6 ماهی پیش از فرارم از ایران زندگی نیمه مخفی داشتم و بسیار نگران بودم که دستگیر بشم. دوستانی از دستگیر شده بودند و این دوستان خب به درستی هم شاید این کارو کرده بودند. موقع بازجویی اسم منو آورده بودند، اشاراتی داشته بودند به من و به کارنامه من، به رفتار من، به پیوندی که با من داشتن. از این بعد به هر صورت من توی اون سیاهی بودم که دیر یا زود باید دستگیر می شدم. بنابراین از کشور گریختم. وقتی که گریختم باید خب منطقه می رفتم به انگلستان که اونجا که درس داشتم می خوندم، ولی خب بر اساس اون قوانین اروپایی وقتی که شما اولین کشوری که در حقیقت پا می گذارید کشور اروپایی، اجازه ندارید دیگه از اون کشور خارج بشید و تقاضای پناهندگی در کشور دیگه بکنید. من هم چون به هلند در حقیقت نخست وارد شده بودم مجبور شدم که تقاضای پناهندگی در هلند بکنم.
آیا توبکی، شما در کنار تدریس در دانشگاه هلند چندین کتاب هم در زمینه مسائل تاریخی و اجتماعی نوشتین، از جمله آذربایجان در ایران معاصر، آذربایجان قومیت و استقلال در قرن بیستم ایران پس از جنگ جهانی دوم، تجدد آمرانه جامعه و دولت در عصر رضاشاه، دولت و فرودستان، فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران، ایران در جنگ جهانی اول، فراسوی بینش جوهری، و شنیدم که در حال نوشتن یا پایان یک کتاب دیگه هستین در ارتباط با پناهندگان سیاسی ایران در شوروی و دوره استالین که دهی از اونها در واقع تیرباران شدن. ممکنه در مورد این کتاب آخرتون کمی بیشتر توضیح بدین؟
کوتاه بگم که نخستین حوزه پژوهش من مسئله قومیت و ملیت بود. همونطور که اشاره کردید کتاب‌های تو این زمینه منتشر کردم، رساله دکترام هم در همین زمینه بود. بعد از اون به رفته رفته به سراغ عرصه‌های دیگه اومدم، تجدد و تجددخواهی و موانعی که بودش، البته از منظر یک مورخ اجتماعی نه مورخ سیاسی، و همین خاطر تاریخ رو از پایین نگاه می‌کردم تا از بالا، و بعد آرام آرام اومدم به سمت در حقیقت تاریخ رویدادهای انقلاب و قیامتهای که بعد از انقلاب در حقیقت ما در کشورهای دیگه داریم، و در این زمینه اتحاد جماهیر شوروی رو انتخاب کردم، انقلاب روسیه، و بعد به کارنامه و زمانه ایرانیانی که در اون زمان در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می‌کردن، ایرانیان سوسیالیست، کمونیست، انقلابی که مشمول تصفیه های استالینی شدند. بنابراین در حقیقت نوعی نگاهی داشتم به زندگی روزمره در دوران استالین با توجه به تجربه ایرانیان. این کتاب در 700 صفحه از سوی آکادمی علوم روسیه چاپ شد چند سال پیش، همین یک ماه گذشته چاپ دومش در اومد بیرون، الان در دست ترجمه است به زبان فارسی و به زبان انگلیسی. این در حقیقت اشاره است به این استالینیزم که در حقیقت به سراغ این جماعت مهاجر آمد، چگونه آمد و چگونه در حقیقت اینها را از پای انداخت. بعد در کنار این کاری که داشتم، کتاب دیگه‌ای که دارم، کتاب در حقیقت یک پروژه بزرگی بود که با کمک آکادمی سلطنتی هلند هماهنگ کردم، دوستان دیگه که دانشجوی دکتران بودن فارغ التحصیل شدند، و خودم هم کتاب نوشتم به نام تاریخ اجتماعی 100 سال نفت ایران. اینها در حقیقت نشون دهنده اینه که به نوعی که من در تقریبا 10 سال گذشته رفته به سمت تاریخ کار، تاریخ معیشت روی کردم، و بیشترین کارهایی که کردم در این 10 سال گذشته درباره تاریخ کار و تاریخ معیشت، کارگری و تاریخ کار هستش در ایران، البته در کشور همسایه در ترکیه. یار نیامد گرد آمد و سوار نیامد، مرد آخشم سوخت سراها، آن سام بزن نگاه نیامد.
درد و غم گسار نیامه.
آیت بکی، شما البته تجربیات و تحقیقات زیادی هم در زمینه مسائل شوروی سابق، روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی دارین. اصولا نفوذ روسیه رو در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میبینید؟
ببینید، جمهوری اسلامی در رفتار روزمره خودش از زمان تشکیل، از زمان انقلاب به این طرف، بسیار الگوبرداری کرده از دوران اتحاد جماهیر شوروی، بنابراین شباهت‌ها بسیاره. اما اگر بخوایم به نفوذ روسیه کنونی به ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، در قیاس با اون پیوندی که بین اتحاد جماهیر شوروی و حکومت پهلوی بود، وضعیت فعلی بسیار بسیار نازله. یعنی من این رو به روایت یکی از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه روسیه میگم که بر این باور بود، هم خودش و هم اون دایره‌ای که کار میکرد، که بهترین دوران پیوند اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه با ایران دوران 10 سال پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی رابطه تنگاتنگ داشت. اما در دوران جمهوری اسلامی نقش روسیه فرق کرد. جمهوری اسلامی با تبلیغ در حقیقت استقلال خواهی و این رو در حقیقت برجسته کردن، به نوعی وابستگی عمیق تن داد. این استقلال خواهی سبب شد که دایره روابط ایران با جهان محدود و محدود بشه و این محدودیت بیشتر به روسیه یا چین در حقیقت برمیگرده. به همین خاطر شما نگاه بکنیم به وضعیت فعلی اقتصادی یا سیاسی ایران، میبینیم که رگه‌هایی از استقلال رو اینجا نمی‌بینیم. در حقیقت نوعی رفتار روسیه رو با ایران می‌بینیم که به خاطر اینکه ایران تصمیم گرفتی که غرب ستیز باشه و سفره خودش رو از سفره غرب جدا کنه، در حقیقت کشورهایی مثل روسیه یا مثل چین در این زمینه میتونن یک کتازی بکنند و به هر صورت نقش بیشتری داشته باشند، در هم در عرصه سیاست ایران و هم در عرصه مسائل امنیتی ایران.
آیت بکی، با توجه به مطالعات و تحقیقات شما در زمینه‌های گوناگون و همچنین مسائل تاریخی و اجتماعی، چرا به تصور شما طی دست کم 100 سال گذشته ایرانیان نتونستند به دموکراسی دست پیدا کنند؟ اشکال کار در کجا هست؟
مشکلی که من میبینم، در حقیقت تو تمام کارهام بهش اشاره کردم، نوع خانشی از تجدد یا نوآوری یا مدرنیته است که ما داریم. ما در حقیقت به خاطر اینکه دهه ها عقب مانده بودیم در قرن 19، قرن 18، قرن 19 و همینطور قرن 20، ترجیح دادیم که توی نوسازی و نوآوری جامعه خودمون، من نوآوری رو برابر مدرنیته میگیرم و نوسازی رو برابر مدرنیزاسیون میگیرم. ما به سراغ نوسازی بدون نوآوری بریم، یعنی مدرنیزاسیون بدون مدرنیته. در اینجا این نوع رفتاری که ما داشتیم در عرصه در حقیقت حکومتداری در ایران، این بوده که بیشتر به تجدد آمرانه و نوسازی پرداختیم و جانمایه تجدد یعنی فردیت، حقوق فردی و خرد نقاد رو کنار گذاشتیم. به همین خاطر شما شاهد یک رشد ناموزون، یا اشاره کنم ناموزون و مرکب، در ایران هستید. که ایران البته در این زمینه تنها هم نیست، کشورهای بسیاری هستن که این تجربه رو کردن، که از یک طرف شما میبینید که جامعه در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت میکنه، تو زمینه‌های اقتصادی به خصوص، مگر به دوران پهلوی اول و پهلوی دوم میخوام اشاره بکنم، و همینطور این مثل در مورد جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها شما میبینید که جامعه پیشرفت میکنه، اما از اون فردیت، حقوق فردی و خرد نقاد در حقیقت کمتر نشانی باقی میمونه و این ناموزونی سبب میشه که در حقیقت ما دچار مشکلات عدیدهی بشیم که امروزه باش روبرو هستیم.
آیا توبکی، وقت محدوده و سوالات من بسیار، اما در لحظات پایانی این گفتگو میخوام ازتون بپرسم که به گمان شما آینده ایران در کوتاه یا دراز مدت رو چگونه پیش بینی میکنید؟ آیا امیدی برای رسیدن به دموکراسی در ایران آینده وجود داره؟
ببینید، واژه درستی به کار بردید، گفتید پیش بینی میکنم. ما اهل پیشگویی نیستیم، اما اگر بخوام بر اساس تمام داده های تاریخی نگاه بکنم به این وضعیتی که ما داریم، من بسیار بسیار امیدوارم. یعنی به داوری من جنبش های اجتماعی که ما مصداقش رو در نافرمانی مدنی حتی به شکل محدودش اینجا و اونجا میبینیم، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، اینها در حقیقت درسته که با تضییقاتی از طرف حکومت روبرو هستن، اما روز به روز دارن توانمندتر میشن و پافشاری بر حقوق شهروندی بیشتر و بیشتر به چشم میخوره. جامعه ما یه جامعه است که بسیار مدرن شده، بسیار جانمایه مدرنیتر از زیر از پایین گرفته، ولی با حکومتی هستش که این حکومت با یک سرپوشی میخواد جلوی این تجدد خواهی رو بگیره. بنابراین توانمند شدن جنبش های اجتماعی و تلاش اینها برای رسیدن به حقوق شهروندی به هر صورت نتیجه جز تغییر بسیار بسیار عمیق نظام سیاسی ایران چیزی نخواهد بود.
ای شیر پیر بسته به زنگی، ای شیر پیر بسته به زنگی، از بندت هیچ آر نیامد، از بندت هیچ آر نیامد، ای شیر پیر بسته به زنگی، ای شیر پیر بسته به زنگی، از بندت هیچ آر نیامد، از بندت هیچ آر نیامد. چشمه و دیگر خشکی چشمه و دیگر